بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فصل في أفعال المدح والذم در حدیقه سوم که فرمودن بحث افعال محل نظر ما است، افعال مغربه که افعال مضارع باشن اعرابشون رو ایشون در حالات سگانه مطرح کردن، بررسی نمودن، در ادامه وارد میشن و بعضی از افعال رو که خب مباحث پیرامونش مطرح است بررسی میکنن. از جمله این افعال، افعال مدح و افعال ذم است. تعریفی که ایشون ارائه میدن، فرمایان افعال مدح و ذم افعال وضعت لانشاء مدح او ذم به عنوان مطلب اول، افعالی که وضع شده اند برای انشاء مدح و یا انشاء ذم. برای اینکه تعریف ایشون روشن بشه، از جهت ترجمه مشکلی نداریم، یه مقدار روشن‌تر بشود، من نکته‌ای رو عرض کنم. محضر عزیزان دقت می‌فرمایم، الفاظی که به وسیله اونها مدح و ذم صورت می‌پذیرد و بیان میشه، در حالت اولیه دو حالت کلی دارند، دو نوع کلی دارند. به عبارت دیگر در دو ساختار است که در زبان عرب مدح و ذم بیان می شود. نوع اول ساختاری که صریح در مدح یا ذم نیست، به عبارت دیگر وضع برای مدح یا ذم نشده اند. بعد این ساختار معمولا به همراه قرینه مدح یا ذم را ممکنه متوجه بشیم. در بعضی از تعابیر بنده ممکنه تسامحاتی باشه، این تسامحات ناچاریم در اینجا که به همین صورت عرض بکنیم. به طور مثال اصالیمی مانند نفح، استفهام، تعجب، تخذیل، از این ساختارها ممکنه مدح یا ذم فهمیده بشه. مثلا در سوره مبارکه یوسف، اونجا که زنان مصر اون جمله رو مطرح کردن چه گفتن؟ بله، گفتن ما هادا بشرا. این یک جمله منفی است، مثل ما زیدون قائمنه، مثلا ما هادا بشرا، یوسف بشر نیست. خب ما از این عبارت در فضایی که مطرح شد با قرائنی که پیرامونش هست چی میفهمیم؟ حالا تعجب رو میفهمیم، اون یک معنا، اما در کنار اون معنی هم فهمیده میشه، این جمله در مقام معنی بیان شد. یا گاهی ممکنه از افعال، از سیاق تفضیل، مثلا شخص قصد مدح بکنه، زیدون اعلم من امرن، اقبل من امرن، از اینها قصد مدح یا ذم احیانا داشته باشه. ساختار دوم اون اسلوب و ساختاری است که وضع برای مدح یا ذم شده است. اونجایی که وضع برای مدح یا ذم شده، باز خودش بر دو دسته است، یا برای اخبار به مدح و ذم است، که خب اسماء، افعال، جمل فعلیه، جمل اسمیه ممکنه این حالت رو داشته باشن، بعضن مثلا لکه چی؟ بله فعل یا جمله فعلیه مثل مدحتو عمدهو عظمو احجو استقبهو یا اسمایی مثل جمیل الجمیل العظیم الفاضل البخیل الخائن اینا در مقام مدح و ذم به کار می روند اما برای اخبار به مدح و ذم مثلا شما دیروز زید رو مدح کردید امروز مخواد از اون مدحی که دیروز ایجاد کردید که دیروز انشاء بود امروز مخواد از اون چکار کنید خبر بدید میگید من مدحت و زیدن امسه من دیروز زید رو چکار کردم این خبر دارید میدازد از مدحی که قبلا واقع شده الان مدح نمی کنید خبر از مدح سابق میدید یا مثلا میگید ام به زیدن غدن فردا من مدح خواهم کرد قسم دوم از این ساختار دوم موردی که برای انشاء به مدح و ذم وضع شده است جایی که برای انشاء به مدح و ذم وضع شده باز خودش بر دو قسمه یا طلبی است انشاء به طور کلی میگیم بر دو قسمه دیگه یا انشاء طلبی است یا انشاء غیر طلبی انشاء طلبی مثال بزنم دوستان برای مقام بحث ما بله مثلا امدح فعل امر یا غیر طلبی است ببینید این مورد آخر یعنی ساختاری که وضع برای مدح و ذم شده اونم انشاء مدح و ذم اونم انشاء این محل بحث ما محل بحث ما اینه ایشون که میگه افعال وضعت لانشاء مدح او ذم انشاء هم که ایشون میگه انشاء غیر طلبی مراد است میشه محل بحث ما این مورد آخری که عرض کردیم غیر طلبیش هم مثل نعمه و بعثه و اینها که محل بحث ما هست قابل تمثیل خواهد بود من الان نمیدونم حالا انسان بار ورود پیدا بکنه یا نکنه در یک جمله کلی من عرض میکنم شاید مناسبت پیش نیومده خواهیم توضیح بدیم برای عزیزان تا حدی باید اطلاعات داشته باشن دوستان که میان انشاء و اخبار چه فرقی وجود داره بله معمولا اولین چیزی که دوستان میگن همینه بعد یه صدق و کذب هم میگن حالا صدق و کذب یعنی چه؟ جمله کامل بگید قابل اگر باشد چی میشه؟ اخبار یا انشاء؟ اخبار منظورتون قابل تصدیق و تکذیبه دیگه درسته؟ خب این از جمله آثار اخبار انشاء است یعنی باید که مفهوم اخبار انشاء روشن بشه بعد انشاء و اخبار این جمله که انشاءی باشد یا اخبار باشد آثاری برش مترتبه یکی از آثار مهم انشاء و اخبار همینه که جمله انشائی قابل تصدیق نیست قابل تکذیب نیست جمله اخباری قابل تصدیق و تکذیبه حالا با همین بیان ما عرض میکنیم برد میشیم جمله که انشائیه است قابلیت تصدیق نداره قابلیت تکذیب بفرمایید نداره مثلا من به شما میگم عبارت زیدم زیده بزن شما هم میتونیم رو تکذیب کنیم بله میتونیم میگیم مثلا دروغ میگیم یا مثلا بیره درست میگی یا نه میشه یا نمیشه نمیشه این علت این نقطه اصلیست چون انشائیات انشاء جملاتی هم که ما به ابداع خارجی ندارن دقت میکنید چون تصدیق و تکذیب اینو به نظرم یه جایی گفتم برای دوستان تصدیق و صدق و صدقی که در اینجا ما میگیم صدق و صدق صدقی نیست که مثلا بگیم اگر کاذب بود مثلا دروغ هست اگر ممکنه به یک نسبتی داشته باشیم صدق و صدقی که در اینجا میگیم مراشد من یادم اینجا وقتی اگر دوستون احمد دو نباشه که بعید میدونم چون اینو باستون احمد یک گفته باشید عرض کردم به دوستان که نسبت بر دو قسمه نسبت بله کلامیه نسبت خارجیه، فکر میکنم اون اوائل مرحله ها بود مناسبت عرض کردن، نسبت کلامیه نسبت خارجیه. نسبت کلامیه همون نسبت موجود در لحظه، مثلا نسبت موجود در زیر قائمان چیه؟ قیام زیره، درسته؟ یعنی ایجاب هست، مثبت هست، قیام رو برای زید دارید ثابت میکنید. اگر بگم ما قام زید و نماز قائمان، نسبت موضوع چیه؟ عدم قیام زیده، دقت کنن از ایجاب. یعنی در لحظ من چه نسبت ایجاب دارم؟ بله؟ سلب یا ایجاب؟ سلب دیگه عدم قیام زید. نسبت خارجی یا محبت خارجی، یعنی من الان زیدم ایستادم در خارج، نسبتی که در خارج برای من ثابته چیه؟ ایستادن. نسبتی که در شما ثابته عدم ایستادنه، یعنی نشستن. مثلا دقت میکنید؟ حالا من به برد مثال میگم قام زیدون یا زیدون قام. من آقای زید گفته میشه از زیدون قام یا قام زیدون. این نسبت کلامی چیه؟ ایجاب. نسبت خارجیه؟ بازم ایجابه یا سرده؟ ایجابه، چون فرض میگه من در خارج ایستادم. اما اگر گفتم زیدون قائم بود که آقای زید نشسته بود، همون زمانی هم که در نسبت مد نظره نشسته بود، فرض میگه مثلا الانه. خب نسبت کلامی میشه چی؟ قیام زید ایجاب. نسبت خارجی میشه چی؟ فرض. کلام ثابت کلامی است که نسبت کلامیش با نسبت خارجیه مطابق باشه. کلام ثابت کلامیه که نسبت کلامیش با نسبت خارجیه بفرمایید مطابق نباشه. خب چه میتوان ما نسبت کلامیه رو با نسبت خارجیه بسنجیم؟ بله؟ در حالی که در زمانی که نسبت کلامیه ناظر به نسبت خارجیه باشد. اگر من میگم قائم زید و معناشیه معناش میگه زید در زمان گذشته ایستاده، میگم یقوم زیدان معنیش اینه که زید الان ایستاده یا در زمان آینده ایستاده است. وقتی میگم ضرب زیدان این زید در دیروز زد، میگم اضرب زیدان این الان داره میزنه، فاضرب زیدان خواهد زد. اما در گفتم اضرب زیدان زید بزن، این مضمونی که من الان دارم به شما القا میکنم اصلا ناظر به خارج هست نیست. ما به ازای خارجی اصطلاحا یعنی آینه نمایش خارج نیست، آینه نمایش خارج نیست. چون آینه نمایش خارج نیست پس با خارج هم قابلیت سنجش نداره، چون قابلیت سنجش با خارج هم دیگه تکثیر و تکثیر درش معنا نداره، چون تکثیر و تکثیر چه معنا داره؟ بله؟ زمانی که ما نسبت کلامی داشته باشیم نسبت خارجی داشته باشیم با هم مقایسه کنیم، هر دو مفاضل بودن میشه صادق، مفاضل نبودن میشه کاذب. مختصری عرض کردم اما دقیق عرض کردم دوستان دقت بکنن. محضر عزیزانم عرض میکنم این یه نکته، من یه نکته اضافه کنم که دیگه حالا وارد شده در حد مطلب دقیق دوستان منتقل بشن. یه صلواتی بفرستن عزیزان. اللهم صل علی محمد. ببینید ممکنه بعضی از دوستان این سوال به ذهنشون برسه چون نیاز دارم نعرض میکنم. مثلا یک فقیری شما با رفیقتون دارید تو خیلی راه میرید، یه فقیری میاد به شما میگه به من کمک کن، این انشاء اخباره، این انشاء اخباره، این انشاء دیگه به من کمک کن، این انشاء درسته؟ طلب است دیگه، انشاء طلبیه. رفی بکنم در گوشه هم میگه دروغگوه، دروغ میگه یا میگه راست میگه. حالا خیلی هم بدبین نباشیم، در گوشه هم میگه دروغ میگه، تکذیب بیشتر تو نفس دوستان جا میگه تو این مثال ها. میگه دروغ میگه، ممکنه شما بگید خب اینا این تکذیب کرد، انسان عرفیت هم داره میفهمه، چطور شما میگید انشاء قابل تصدیق و تکذیب نیست؟ این دروغ گفتنی که رفیقتون به شما میگه عرفیت داره اما شما میفهمید اما میفهمه پس میزنه، خیلی فرق میکنه با اینکه من به شما بگم اضرب زیدان با چهار هم دیگه دروغ میگه. یکی کسی کلام شما رو در مقابل کلام من بفهمه در احیانا خدا نکرده در عقل شما شک میکنه، یعنی عقل محاوره شما، شما از عقلاء محاوره نمیشمارد، چون ما در بازار عقلایی بحث میکنیم دیگه، محاورات محاورات عقلایی است. ببینید اینی که میگن این شاید قابل تصدیق و تکذیب نیستند، معناش معنای خود انشائه، یعنی به تعبیری معنای جمله انشائیه که اصطلاح منطقش مدلول مطابقی است، خود الفاظ انشاء معنایی که دلالت میکنن قابل تصدیق و تکذیب نیست، اون انشائه طلب مثلا یا غیر طلب. اما هر جمله ممکنه یک لوازم معنایی داشته باشه، ممکن است جملات انشائی که لوازم معنوی داشته باشند، اون لوازم معنویشون اخبار باشه، بعد ما بتوانیم اون اخباریاتی که در حقیقت لوازم معنوی هست بشه کار کنیم، تصدیق و تکذیب بکنیم. وقتی که این شخص به شما میگه به من کمک کن، رفیقتون به شما میگه دروغ میگه، این جمله به من کمک کن تکذیب نمی کنه، این قابل تکذیب نیست. چی رو من تکذیب میکنه؟ اینکه به من کمک کن یه لازمه ای داره، اون لازمه چیه؟ معنا رو من کمک کنم نیست، اما لازمه اونه. لازمه چیه؟ لازمه چیه که من فقیرم، من نیازمندم، من محتاجم، اخباره میگه، اون لازم اخباره، من مسکینم، من ندارم، من محتاجم. این تکذیبی که رفیق شما کرد در حقیقت به چی میخوره؟ به اون لازمه معنا میخوره. اینو دقت کنید، بنابرای داشتم در همین حد هم ورود پیدا کنم، اما اگر دوستان دقت کنن، چون ایشون تعبیر به انشاء هم کرده اینجا در تعریف، لازم بود یه مقدار روشن بشه این فضاها که دقت کنن، معنای انشاء در مدامزن اونم معنای بایستایی که محل بحثه به نظرم باید بیشتر و بهتر روشن بشه. این از این مطلب رو بعدی
مثلا میگن
دروغ
داره میگه
بزن،
یعنی
اینکه
نه
بابا لازمه معنی است دیگه، خارجی نداره، خارجی چرا دیگه؟ این خارج که وعای خودش رو داره، هر خارج ظرف خودش رو داره، فقط میکنیم گاهی ظرف خارج نفس شماست، گاهی ظرف خارج ذهن شماست، یعنی ذهن هم که در حقیقت همه اینها رو میگن در اصطلاح عام میگن نفس الامر، که هم خارجی است که ما داریم میدونیم، هم ذهن هم ظروف و آهای دیگر ظروف دیگه. این کسی که به شما میگه اضرب یعنی چه؟ لازم معنوی داره، لازم معنوی اگه شما خود تجربه کنید، لازم معنوی چیه؟ اینه که من اراده کرده ام که تو زید را بزنی، این اراده نفسانی در درون من وجود داره. خب اگر واقعا این اراده نفسانی وجود نداشته باشه، پس لازم کلام این شخص چی بود؟ من چنین اراده ای دارم در خارج، خارج اینجا یعنی چی؟ یعنی همون نفس این شخص، اراده نفسانیش در خارج، این اون اراده نفسانیش واقعا این اراده وجود بله ندارد، پس لازم که جمله اخباریست با خارج با ظرف خودش مطابق نبود دیگه، بله اون تقدیم شما با این داره میخوره، بله خود اضراب قابل تقدیم و تصدیق نیست. مطلب دیگر، افعال مدموزن را در دو دسته مورد بررسی قرار میدیم، مجموعا پنج فعل مدح و ذم داریم، البته یک افعال قیاسی هم وجود داره که اونها رو دیگه اینجا نمیخونید، در سویت انشاءالله خواهید خون، کاری اونها نداریم، ولی جدا از اون بحث قیاسی ما پنج فعل داریم. یک، دسته اول سه فعل، نعمت، بعثت و طاعه. دسته دوم حبه و لا حبه، از محبت میاد، حبه با حجی میاد. خب من نکاتی رو پیرامون دسته اول، بعد نکاتی رو پیرامون دسته دوم عرض می کنم، تطبیق می دیم. نکته اول، فاعل این افعال، کدوم افعال؟ افعال دسته اول، نعمت، بعثت، طاعه، فراموش نشه، فاعل این افعال یکی از امور زین می باشد، من خلاصش اینجا یاد باش کنم. یا اسم ظاهر است، این اسم ظاهر مدخول علف کلامه، یا مضاف مدخول علف کلام و یا ضمیر مستتر. حالا با توجه به این خلاصه به توضیحات بنده دوستان دقت می‌فرمایید. یکی از چیزهایی که میتونه فاعل این اسعار قرار بگیره اسم ظاهر معرف به علف کلامه، علف کلام تعریف. اسم ظاهر معرف به الف و لام تعریف. چه این الف و لام تعریف هم میتوانه الف و لام جنس باشد، هم میتوانه الف و لام عهد باشه. خب اقسام الف لام رو خیلی مفصل دوستان ظاهرا نخوندن دیگه، درسته؟ ما الف لام یا الف لام اصول داریم، یا الف لام زائد داریم، یا الف لام تعریف. خود الف لام تعریف در حالت اولی دو قسم داره، یا عهد است، عهد شخصی، یا جنس است. که باز عهد و جنس هم هر کدام حداقل سه قسمن، عهد سه قسمن، جنس هم یا سه قسم و چهار قسمه، که عهد یا عهد شخص محضر شما عرض کنم حضوریست، یا عهد ذکریست، یا عهد ذهنیست. جنس هم یا استقرار حقیقیست، یا استقرار مجازیست، و یا علف لام ماهیت اصطلاحا میگن. اصلا تو صد خوندید به نظرم و تو علف لام داشته باشید. فقط اون قسم سوم جنس رو که به ظاهر اخاف ان یأکله الذئب بعض مجهول از ماهیت که همچنین تعبیری داشت اونجا مطرح میکرد، اون رو بعضی بیان دیگری دارم، اون رو حالا یا قبول ندارم یا به عنوان یک قسم دیگر مطرح میکنم، بعضی تعبیر برای تنها ماهیت میکنم که میشه قسم چهارم یا یک قسم دیگر. اما ای حال مدخول، یعنی فاعل این افعال مدخول این الف لام قرار میگیره. من خیلی خلاصه توضیح بدم، خیلی جایگاه معطل شدن نیست در اینجا. ببینید اگر الف و لام عهد باشه، خب در مثل نعم الرجل زیدان، ببینید نعم الرجل زیدان که حالا زید ما بعدا میگیم مخصوصه به مرد ترکیبش هم بعدا توضیح خواهیم داد، این فاعله، درسته؟ این فاعله. اگر الف و لام رو عهد بگیریم، حالا عهد ذهنی بعضی گفتن، عهد حضوری بعضی گفتن، حتی عهد ذکری هم بعضی مثل جناب صدبان احتمال دادن، هر الف لام عهدی باشد در آخر مراد اینه که مرد مرد معین است، که مرد معین کیه؟ همون جناب زینه. لذا در حقیقت شما در اینجا تکرر در مرد ایجاد کردید، یعنی زید رو یک بار در ضمن الرجل، یعنی با تعبیر الرجل، این تعبیر دقیق تره، با تعبیر به الرجل معنی کردید، چون الرجل الف لامش عهد، مراد از الرجل کیه؟ مراد از الرجل همون زیده. یه دارم زید خودش تصمیح هم ذکر کردید، دقت میکنید؟ در حقیقت تکرار در چی پیش میاد؟ تکرار در من دو بار مرد شده است. لذا میگن سیاق مدهوزن نوعی تأکید را هم میفهمانه. اما اگر الف لام الف لام جنس باشد، خب الف لام جنس مفید چیه؟ عموم و شمول دیگه، درسته؟ خصوصا حالا هم استقرار بعضا حقیقی گرفتن بعضا مجازی گرفتن. اگر استقرار حقیقی مجازی که میدونید چیه؟ تو سر خوندید روشن هست دارتون؟ الف لام جنس گاهی دلالت میکنه بر استقرار حقیقی، یعنی همه افراد مدخول مراده. ان الانسان لفی خسر، الانسان الف لامش جنس استقرار حقیقی است. یعنی چی؟ مثلا میتونید براش کل بذارید، حقیقتا میتونید کل بذارید، یعنی همه انسان ها در خسرانه. برای بعد استفهام میکنه یک عده رو الا الذين امنوا. الف لام استقرار مجازی باز مرادش همه افراد مدخول هست، اما همه افراد مدخول رو در مقام مبالغه داره میگه، حقیقتا اراده بله نمی کن. مثلا میگیم زیدون الرجل المن، زید همه مردان است از حیث علم، یعنی علمش از همه مردان بیشتر. اینو در مقام مبالغه داریم میگیم، واقعا که همه مردان نیست برای از جهت علم، در مقام مبالغه داریم میگیم. اینو میگن استقرار، استقرار مجازی. خب اینجا فرض کنیم مثلا استقرار حقیقی باشه. خب اگر استقرار حقیقی باشه معناش اینه که تمام افراد مرد برای چی میشه؟ مرد میشه. در ضمن تمام افراد مرد کی وجود داره؟ بله؟ زید. پس زید یک بار در ضمن الرجل، چون یکی از افراد زید بود دیگه، مرد شد، یک بار هم مخصوصه به مرد شد، صراحتاً مردش ذکر شد. اما ایمان این تکرار در مرد هم در باب نعمده به اسم مطرح است. انشاءالله دقیقترش رو در مباحث سیوطی دوستان باید ببینن. پس یکی از حالات به قبل فرمان آیه انصاری و آیه ستوده محضر از ازم عرض بکنم که یکی از حالات فائل اینه که اسم ظاهر مدخول علف فلان باشه. حالات دوم اینه که مضاف به مدخول به علف فلان باشه، که اون علف فلان شما تا این بحثا درش پیش میاد، مضاف به مدخول علف فلان باشه. مثلا نعم رجل الحرب زیدان، چه خوب مرد جنگی است جناب زید. نعم رجل الحرب زیدان، یا مثلا بخواد مذمت کنید، بئس رجل الجبن زیدان، چه بد مرد ترسی است جناب زید. حتی ممکنه مضاف به مضاف به علف فلان باشه، من دیگه مثال نمیزنم. یکی از حالات دیگه اینه که فاعل ضمیر مستتر باشه. یکی از حالات استعمالی نعمه است. یکی از حالات استعمالی نعمه است. ما همه انشاء مدح و ذم رو گفتیم، خصوصیاتش رو گفتیم، بعد تطبیق بر مورد ندادیم. من الان یادم اومد تطبیق بر مورد ندادم دیگه. انشاء نعمه رو من توضیح ندادم. اشکال نداره، عبارت که تمام شد خاطرم بود برمیگردم، دوستانم سوال نکردن. خب که مثلا نعمه برای انشاء مدح توضیحش چیه؟ خب اشکال نداره، یعنی در طلای ساختاری رو آشنا بشه چقدر بهترم بشه. حالا همان دسته به ذهنم طلایی کرد. این به تمام عزیزان من، فاعل اگر ضمیر مستتر باشد، اولا استتار ضمیر وجوبیه، واجب ضمیر مستتر باشد، یه اول. ثانیا ضمیر دائما مفرده، البته از همون جمله اول که من گفتم استتارش وجوبی است، افرادم به دست میاد یا نمیاد؟ میاد، مثلا ضمیر مثنای مستتر تو اوصاف فقط داریم دیگه، ضاربانه، قائمانه، ولی در افعال ما ضمیر مثنای مستتر همه ضمایر مفردن اگر بخوان مستتر باشن، که غالبا و راجحا مذکر میاد. نعمت داریم، مؤنث هم میاد، نعمت به بعثت گاها استعمال داریم. این هم از این نکته. نکته بعدی، بعد از فعل، وقتی فاعل ضمیر مستتر است، بعد از فعل اسم منصوبی قرار میگیرد به عنوان تمیز که مفسر اون ضمیره. میگید نعمه رجلن، نعمه رجلن. کجا من به این مورد اشاره کردم؟ ایشون فرمودن؟ آفرین، یکی از موارد از ما قبل از ذکر بود، عمد ضمیر متأخر لفظی و رتبی. گفتیم فاعل نعمه ضمیر مستتر باشه، بعد برایش تمیز منصوب مابعد بیاد، مرجعش همین تمیزه، متأخر از لفظن و رتبتن. یه نکته باز من اضافه کنم، اشکالی نداره. ببینید، ما گفتیم ضمیر دائما مفرد مذکره، درسته؟ حالا بعدم ما خواهیم گفت، یا الان عرض میکنم، شاید بعد دیگه تکرار نکنیم. فاعل وقتی اسم ظاهره، بعدم که میگیم مخصوص داریم، مخصوص من مثل این ذهن، این ذهن همیشه باید با فاعل مطابقت کنه، تو مفرد بودن، مثنا بودن، جمع بودن. اما فاعل وقتی که دائما، منظر شما عرض میکنم که ضمیر مفرد است، ضمیر مفرد است، مخصوص با چی مطابقت میکنه؟ به اون تمیز، چون تمیز به اعتبار معناش تغییر میکنه. ممکنه بگید نعم رجلن، ممکنه بگید نعم رجلن، مراد از ضمیر دو نفر باشه که در خود ضمیر مفرده، اما تمیز مسمى میارید. نعم امرأتن، نعم نساءن، بعد اون مخصوص با این تمیز مطابقت میکنه. نکته مطلب بعدی، بعد از فاعل در زیل همون نعمه و بعثه و ساعه هستیم، بعد از فاعل مخصوص به مدح یا زن قرار میگیرد که اعرابش دائما مرفوعه. نعم الرجل زیدون، بعث الرجل زیدون، ساع الرجل زیدون. نکته بعدی که الان اشاره کردم، لازم است مخصوص به مدح و زن با فاعل مطابقت کنه. در مفرد بودن، مثنا بودن، جمع بودن، مذکر بودن، مثلا وقتی میگیم نعم الرجل باید بگیم زیدون. اگر بگیم نعم المرأة بگیم چون بگیم زیدون معنا نداره، باید بگیم نعم المرأة هندون. اگر بگیم نعم الرجلان باید بگیم از زیدان، از زیدان. حالا اگر فاعل ضمیر مستتر باشه، من عرض کردم فاعل دائما مفرده، مخصوص با چی مطابقت میکنه؟ با اون تمیز. این از این نکته. یه نکته دیگه عرض کنم، وارد حبه و لا حبه بشیم، یکی دو جمله اونجا بگیم و عبارت بخونیم. خیلی وقتا این ترکیب مورد سوال در امتحان بوده، نعم الرجل زیدون یا بعث الرجل زیدون یا فاع الرجل زیدون، فرق نمی‌کنه. ترکیب این عبارت چیه؟ که معمولا در مورد مخصوص میگن، ترکیب مخصوص رو میگن شما ذکر بکنید. چون مخصوص به معمولم عنوان ترکیبی نیست، فقط میکنید خب نعم اگه فعل، فعل مرد این هم که فاعلش مرفوعه، مرفوع به زن ظاهر. اما زید دو ترکیب داره، حتی سه ترکیب داره، معمولا استوای ادبی شما دو ترکیب میخونید، دو ترکیب داره. یکی این که همینم از اون سه تا کدوم شویشون نگفته، بله، یکی این که خبر باشند برای مبتدای محذوف، یعنی زید خبر باشه برای هوای محذوف که هوای چی برمیگرده؟ بله؟ هوای چی برمیگرده؟ الممدوح، چون اینجا مدحه الممدوح، اگر زن بود میشه الممدوح. اون ممدوح چیه؟ نعم الرجل، چه خوب مردی، یعنی میگه مرد هم میکنی. اون ممدوح چیه؟ بله؟ جناب زیده زیده چه درکی دیگه هم میگفتن؟ معمولا گفتنش در کتابات شما میخوری زیده نمیشود، یعنی که مطلع بشه من خبر ممدوح زیدون الممدوح. این آمونه ها بعدن داره. ترکیب دیگه اینه که زید مبتدای مؤخر باشه. برای چی؟ برای نعم الرجل، نعم الرجل چیه؟ خبر مقدمه. برای نعم الرجل، نعم الرجل خبر مقدمه. دست به دوم از افعال مجهوزان حبه و لا حبه. نکته اول این که حبه برای مدح انشاء مدح مثل نعمه، لا حبه برای ذم انشاء ذم مثل بعث و ساعه. اگر تو گفتن حبه، یه فرقی که با نعمه و یا لا حبه با به اصداره اینی که اینا علاقه بر مدح و زن، اون حب و بغض مدح کننده را نسبت به ممدوح یا مذموم هم بیان میکنه. مثل جناب عباسن تعبیر رو دارو، محبت قلبی رو در حبه یا بغض قلبی رو در لا حبه ذکر میکنه.
نکته دوم، فاعل این افعال دائما وای اسم اشاره است، حبذا لا حبذا.
این هم نکته دوم. نکته سوم، خب بعد از این زا جایز است باز مخصوص بیاد، مخصوص به مدح و ذم، میگید حبذا زیدون لا حبذا زیدون. این هم یه نکته که باز این مخصوص به خود حبذا همین تراکیبی که عرض کردیم داره. از ترکیب حبذا، حبذا زیدون، سه چهار نظر داریم، اختلاف نظره. این معمولا همینطور ترکیب میکنن، حبذا زیدون مثل همین میخوان ترکیب کنیم. چه ترکیب میکنیم؟ حبذا فعل، زا اسم اشاره فاعل، زیدون مبتدا، حبذا خبر مقدم، یا زیدون بفرمایید خبر داره مبتدا محذوف. مثلا همون ترکیبی که اینجا کردیم اینجا مطرحه. حبذا زیدون نعم الرجل زیدون، دارید مدح میکنید، معناش انشاء مدح، انشاء مدح، یعنی دارید ایجاد میکنید مدح را برای زید، دیگه زید انسان خوبی است. نکته پایانی، مگر از این را از کنم که بعد در ساختار حبذا ولا حبذا، بعد و قبل یا قبل از مخصوص به مدح جایزه که تمیز ذکر بشه. مثلا میگید حبذا زیدان رجلن، جایز است که حال ذکر بشه، میتونید حال ذکر بکنید، تمیز ذکر بکنید، حبذا زیدان راکبن، چه قبل از مخصوص چه بعد از مخصوص، حبذا راکبن زیدان، حبذا زیدان راکبن، هر دو شش میفرمایند جایزه. این احکام، احکام سلطان باید حفظ کنن دیگه، جای معطلی نداره. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان من. بله عبارت بخونم توضیح میدم انشاءالله. فضلن فی افعال مده و زم، عبارت بفرمان عزیزان، افعال وضعت لانشاء مده او زمن، افعالی که وضع شده از این افعال برای انشاء مد یا زم. فمن ها، این من چه منیست؟ بله من بعضی است، این منی داریم من بعضیه. اون آیه شریفه چه میفرماید؟ بله یشرب من ها داره، حالا من حافظم ضعیفه نسبت متاسفانه، محضر شما عرض میکنم که در مورد نوشیدن از اون چشمه حیمن یشرب و بها، بله اون بها رو میگن با معنی منه، بعد منش منه بعضی هست، یعنی یشرب و بعضها، بعض اون چشمه و همه این چشمه رو که نموشیدن اینها، بعض چشمه رو نوشیدن، این منه 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 بعضیه، اینو دلالت بر بعض مدخولش میکنه. فمنها بعض افعال مدهوزم چیان؟ نعمه به اطاعه اطاعه، نعمه به اطاعه اطاعه، خب همه افعال مدهوزم چی نیستن؟ بلکه بعضیشونن، دسته اولی که ما عرض کردیم. خب خصوصیات این ستا چیه؟ و کل منها یرفع فاعلن، هر کدام از این ستا رفع میده به یک فاعل، این فاعل چه خصوصیتی داره؟ در حالی که یا فاعلی که اینچین صفت دارد معرفن باللام، معرفه به علف لام که من عرض کردم، یعنی علف لام ممکنه عهد باشه، علف لام تعریف داره یا عهد باشه یا جنس باشه. اون مضافن الى معرفن بها، یا فاعل مضاف به معرفه به علف لام باشه. او ضمیرن مستترن، یا فاعل چی باشه؟ ضمیر مستتر باشد، که مفسرم به تمیز، این ضمیر، این ضمیر تفسیر شده از ضمیری که این چنین صفت دارد، تفسیر شده از این ضمیر مفسر به واسطه چی؟ به تمیزی که ما بعدش میاد. ثم یذکر المخصوص، بعدش هم چی ذکر میشه؟ مخصوص به ماد، مخصوص به زن، که این مخصوص به ماد و زن خصوصیتش چیه؟ مطابقا للفاعل، در افراد تفسیر تأنیث، افراد تصنیه جمع تصنیه تعمیز به فاعل مطابقت میکنه. فتح ارز کردیم اگر فاعل ضمیر مستتر باشه چون دائما مفرد است به اون مطابقت نمی کنه، با مفسرش که اون تمیز باشه مطابقت میکنه.
و یجعل مبتدعا مقدم الخبر. ایشون داره اون دو ترکیبی که با عرض کردیم مطرح میکنه مخصوص امت چه ترکیبی داره؟ قرار داده میشود فاعل یجعله چیه ناب فاعلش؟ مخصوص امت. مخصوص امت قرار داده میشود مبتدا در حالی که مقدم الخبر، یعنی خبرش مقدمه. معمر رجل شما خبر مقدم بگیرید زید رو مبتدا مؤخر. او خبرم محضوط المبتدا، یعنی از زید رو خبری بگیرید که مبتداش حذف شده در حالی که محضوط المبتدا است. نحو معمر مرأت هندون، چه خوب زنیست هند. و بئس النساء الرجل الهندات، چه بد زنان مردانی زنان مردانی هستند این خانم های هند. و تا رجلم زیدون، این یه مثال میزنه برای نعمه. این مثال اول خصوصیت اینه که اولا باره نعمه، ثانی هم بله فاعلش علی بلان داره، تازه معنیت هم هست فاعل، باید معنیت نعمه اومده. من گفتم نعمه بهتره بیاد، شاید تو مواردم به نظرم تو خود سندیه داشت. بله در اسناد فعل به فاعل رجحان تذکیه، رجحان تذکیه نده به دو جا داشتیم، یکی گفت باب نعمه و به اثر، یکی الا فاعل بیاد بعد از الا قرار بگیره. مثال دوم بالا به اثر مال مضاف به علف الان داره. وفا ارادن زیدان، این مال جاییست که فاعل ضمیر مستتر بعدش تمیز اومده، حالا خصوصیت دیگر البته داره. مثلا الهندا جمع اومده با چه مطابقت کرده؟ با نساء که فاعله. و منها دسته دوم حبه ولا حبه و هما کمی مواد اسم، مثل نعمه و بعثه هستن از جهت معنوی فرق نمی کنن، اما بالفاعل زا مطلقا، فاعل حبه ولا حبه زا است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بله؟ یعنی چه مفرد مد نظر باشه، چه مثنى باشه، چه هم مذکر باشه، دیگه این زا تغییر نمی کنه اسم اشاره، نمیشه زانه. تغییر می کنید؟ زا اسم اشاره مفرد مذکر است، دائما باقی می مونه، حالا فاعل هر چه باشه. مطلقا فاعل هر اراده یادش میشه و بعد آخر مخصوص، بعدش هم مخصوص ذکر میشه، میگیم حبذا زیدون، لا حبذا زیدون. ولک ان تأتی قبله او بعده بتمییز، برای تو هست که بیاوری قبلش یا بعدش تمییزی را، او حال، یعنی یک حال بیاری علی وفقه. علی وفقه یعنی چه؟ یعنی علی وفق المخصوص، که این حال تمییز مطابقه با مخصوص باشه، با مخصوص مطابقت بکنه. مثلا میگید حبزا زیدان راکبن، حبزا از زیدانه راکبین، چون حالا برای دو زید میخواید بیارید دیگه، تمیزن همینطور. نحو حبزا از زیدان، اینجا حبزا اومد بعدش هم مخصوص اومد، اما حال تمیزی براش نیومد، لازم نیست حال تمیز بیان. اما و حبزا زیدان راکبن، اینجا حال اومد، حال کجا اومد؟ بعد از مخصوص. و حبه با امره اصلا هندان، اینجا تمیز اومد، تمیز کجا اومد؟ قبل مخصوص. چه خوب است زید در حالی که راکبه، چه خوب است هند از حیث زن بودن. مثلا صداتون خیلی ضعیف میشن. نعمن الرجلین، یا رجلان تمیز مرادتونه، خب مطابقت مخصوص بنیم، یعنی مخصوص باید با فاعل مطابقت کنه، درسته؟ مثلا شما اگر بگید نعمن الرجلو مخصوص تو میشه زید، میشه علی، میشه همه. اگر بگید نعمن الرجلان میشه چی؟ بله؟ خب نکنم دوستان، اگر گفتید نعمل هندان میشه چی؟ اصخایی میکنم نعمل محضر شما عرض میکنم که الرجلان المرعتان میشه چی؟ الهندان. باید مطابقت کنم، مخصوص با فاعل مطابقت میکنم. خب اگر فاعل شما چی بود؟ ضمیر مستتر بود، خب این دارم مفرد مذکره دیگه، مخصوص که نمیتونه با اون مطابقت کنه، خیلی با اون مطابقت کنه، در اون با چی بیاد؟
بنابراین این هم مفرد میاد، در حال اینجوری نیست.
این تمیز مبین اون ضمیر دیگه داره میگه از مبین چه اراده ای شده. صدای ممکنه رجلن باشه، ممکنه رجلن باشه، ممکنه رجالن باشه، ممکنه مرعتن باشه، ممکنه مرعتن باشه، ممکنه نساءن باشه. ضمیر مفرده، اما خب این اسم رو ما تفسیر میکنه دیگه. درست میکنیم؟ حالا محسوسی که بعدش میاد باید با اینا مطابقت کنه، دیگه با فاعل مطابقت نمیکنه، با تمیز اون فاعل که در حقیقت برگشتش همون فاعله، اما با این تمیز مطابقت میکنه. مثلا میگید نعم رجلن زیدون، نعم رجلن بله از زیدون، نعم رجال بله بفرمایید از زیدون، نعم من اهم الهندار الهندار، باید با اینا مطابقت بکنه.
تمیز رو
مجبورش بکنم،
یعنی
حرکت
کسی
میدن به چی؟ نه اونجا غلط نوشته، بئس نساء ان، تمیز همیشه منصوبه، بئس نساء ان فاعله، اونجاست که فاعل اسم ظاهر است، نباید خلط بشه. شما تغییر به تمیز فار میدید، تمیز که میاد زمانی که فاعل ضمیر مستتر است. خب تمیز هم دیگه تمیز منصوبه دیگه، تمیزی که در باره تمیز خوندیم همه تمیزها منصوبن، ما تمیز مجرور که نداریم که حالا به عددی بود و مقاله بود خاطر اصل بسن بس میتونیم بگیم تمیز مجرور، ولی خب ارتباط به بحث ما نداره. به اسم فاعل اون به فاعل رجل، اون که فاعله دیگه، اون فاعل، اگر فاعل بشه مرفوعه، اگر مرفوع رو تمیز بگیرید معنیش اینه که ضمیر مستتر دارید میگیرید، مثل این مثالی که الان من زدم، الان نعمه من مثال نعمه نساء ان، ببینید گفتیم فاعل دقت کنن عزیزان، یا مدخول علی سلام فاعل، خب فاعل مرفوعه دیگه، ما اعراض رو نباید بگیم، اعراض رو قبلا خوندیم، گفتیم هر فاعل مرفوعه. نعمه رجلو یا مضاف به علی سلام داره که مثال چی دارن؟ این بر دوام مثال به اون دارم مثال خط میکنن دارم به اسم مثال ار رجل، چون مثال فائل اونجا، اما زنی فائل نعمه یا به اسم یا فائل زنی رو مستدره، وقتی زنی رو مستدر بود برای چی میاد؟ تمیز میاد، تو تمیز میاد منصوبه دیگه. حالا این تمیز ممکنه مفعول مذکر، مفعول مذکر، جمع مذکر، مفعول مؤنث، مفعول مؤنث، جمع مؤنث باشه. کم مثال زدم برای دوستان توجه کردید؟ ولی تمیز بیاد تمیز منصوبه به اسم فائل، بسر رجلان، بسر مرعتان، منصوب میاد دیگه. بسر میده چی که اونجا گفته؟ چون کامل نمی فهمد من منتظر نمی شد محکم در کامل بفرمید کامل
دیگه تطبیق کنه با تمیز و برای زنده ایلا دوران کامل دارو به تمیز
آمان. خب توی لبارت خب این تطابق این چیزی دیگریه باز این تطابق اون تمیز و حال رو میگه تمیز و حال رو میگه به مخصوص
تمیز و حال باز
بله دیگه علاوه است مخصوص، یعنی مخصوص شما هر داره بود اون تمیزه ها، چون تمیزه ها رو برای همین مخصوص دارید بیارید دیگه، تمیزه ها برای همین مثلا میگه به حب بزا مثال شد رو دارد دیگه، حب بزا زیدن راکه و این راکه من حال داره چیه؟ بله برای همین زیده دیگه. اگر برای فاعل هم بخواد شما در نظر بگیرید باز در واقع فاعل هم برای همین مخصوص هست باید مطابقت بکنه.
این
بوبه
این
وقتی
که
هم بیاد
مثلا
برای مفتده محضوفه، این بوبه
چون
محضوف بشه
به
چهار رجل زمین به؟ هر رجل. اولا هر رجل شما بزنید محضر شما عرض میکنم که اگر علف بلان شما مثلا جنس در نظر میگیرید و هر رجل یعنی همه رجل ها بعد هوبه ایست مرضی به جنس هست
معرفه
معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه معرفه خب تو معنا داریم. خب بالاخره این الرجل اگر علف نام جنس باشه همه مردان، بعد خدا زیدان همه مردان زیدن، اینجا همه مردان زیدن. بله یه مورد مشکل در خوندیم
خب اینجا
میگید
مجموعه
اگر مطمئن
بله؟
چون برای من لفظ مردان مهمه، نه خیر، معنا مهمه، خبر زیدن. چون این دیگه این رجلی که مراد همه مردانه همین زیده که معنا نداره. مشکلات دیگری هم به دنبال داره. بذارید من انشاء رو توضیح بدم. منظور شما رو بکنم که من اصل انشاء و اخبار رو توضیح رو من برای دوستان گفتم قابل تصدیق و تجزیه نیست. خود محتوا معنویش هم توضیح دادیم. بعد وقتی ممکن لازم معنیش چی بشه تصدیق و تجزیه بشه خودش نشه. بعد نعمه و بعثر کلن افعال مدهوزن معروف آقایان نظرشون اینه که ایشون هم همین رو گفتن، حد اقل سوا نظرشون ما میتوانیم توضیح رو عرض کنیم که نعمه و بعثر برای انشاء مدهوزن مند، یعنی در حقیقت اینا نمیخوان خبر از مدهوزن به خارجی بدن. انشاء مدهوزن یعنی چه؟ یعنی مدهوزن رو شخص با این لفظ ایجاد بکنه. لفظ با این لفظ مثلا قسمی که انسان میخوره اون قسم رو ایجاد میکنه، میگه به خدا قسم، به خدا قسم این کارو میکنم، به جان تو قسم. این انشاء قسم اخباره از قسمه، این انشاء ایجاده. بعد فردا میگه با من دیروز قسم خوردم، این اخباره. یعنی به فردا قسم میخوام خود، این اخباره. اما که میگه اقسم بالله کذا واللیل اذا یغشا، یعنی اقسم باللیل، این انشاء قسمه. تو مدهوزن هم همینه، یه وقت انشاء و ایجاد دارید میکنید مدهوزن را، یه وقت اخبار میدید از مدهوزنی که در خارج واقع شده است. نعمه و بعثه افعال مدهوزن برای انشاء مدهوزن من. من فقط یه تذکر جانبی عرض کنم تمام کنیم بحث رو. این ممکن در ذهن دوستان بیاد که خب این چطور انشاء است؟ ما وقتی که میگیم نعم الرجل زید، خصوصا وقتی دوستان ترجمه میکنن به این ذهنیت منتقل میشن، میگن نعم الرجل زید معناش چیه؟ چه خوب مردیست زید، درسته اینجوری ترجمه میکنن دیگه، ترجمهش هم مشکل نداره، کاملا ترجمه خوبیه. چه خوب مردیست زید. خب این اخبار انشاءه، چرا اخبار میفهمید؟ درسته؟ چرا میگید اخبار است؟ چون اینجوری معنا رو در نظر میگیرید. میگید چه خوب مردیس زید. خب این خوب بودن در خارج محققه دیگه. بالاخره اگر مثلا انسان راستگویی باشه، بالاخره صفات حسن داشته باشه، معناش میگه خوبه. خب این چه خوب مردیس یا با خارج تطابق میکنه میشه صادق، یا تطابق نمیکنه میشه کاذب. خب معناش میگه اخبار است، انشاء اخبار. در حالی که این مراد نیست. ببینید این که میگه چه خوب مردیست زید، با این لفظ داره معنا رو ایجاد میکنه. خبر از خوبی های خارجی نمیخواد بده، خبر از خوبی های خارجی. بله به تعبیر آقایان لا محضر شما عرض میکنم که یخبر عن جودت خارجیه، خبر از جودت خارجی نمیخواد بده. بله این لفظ الان این معنا رو به شما منتقل میکنه. ببینید تو معاملات، من یه مثال بزنم بذاره دوستان، تو معاملات دوستانی که ازدواج کردن، حالا در عقد نکاح یا در مثلا بیع و شراء، شما چه کلمه به کار میبرید؟ میگید انکحتو، بعتو، این فعل ماضیه. مضارعش رو ترجمه کنید چی میشه؟ بله یعنی ازدواج کردم، خریدم. وقتی من اگر به شما میفروشم، به شما میگم فروختم، دارم انشاء میکنم ملکیت این رو به شما منتقل، ایجاد میکنم این معنا رو. بعد فردا به رفیقم خبر میدم من دیروز قلم را فروختم، این خبره. اما وقتی که دارم به شما معامله میکنم چیه؟ ایجاد المعنا، انشاء. تو ما هم همینه، این که من دارم میگم نعم الرجل زید، دارم مدهش رو ایجاد میکنم. اصلا کاری به خوبی های خارجیش ندارم. البته انسان عاقل، انسان حکیم، انسانی که بر رویه خودشه چه مده میکنه؟ بله؟ زمانی که مناشع مده وجود داشته باشه. اگر آقای زید راستگو نباشه، دروغگو باشه، خائن باشه، امانتدار نباشه، خب این اگر من مدهش کنم کارو بدی کردم، چون مناشع من در اون وجود نداره. بذار اگر من بگم معمر رضوان زید، شما بگید دروغ میگی، این تکذیب لوازم مناشع مدهه. چون مده طبیعتا باید منشأش چی باشه؟ خوبی هایی که در خارج آقا داره، اما خودش مدهه، خودش انشاء مدهه. اینو دوستان دقت بکنن، من دیگه بیش از این معطل نشم، مزید بر ابهام می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.